سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در حال باشید تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف، رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا
بر کرانه نور.
بالبینات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. مسئله معاد چون خیلی مهم است، قرآن کریم با تعبیرات گوناگون درباره او سخن میگوید که نمونه‌هایی از آن در بحث قبل به عرض رسید. گاهی خود خدا برای حقانیت معاد سوگند یاد میکند، به خودش قسم میخورد که معاد حق است، و گاهیم به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور میدهد که به خدا قسم بخور، بگو به خدا قسم معاد حق است. بعد از اثبات معاد از راه برهان عقلی، از راه نقل هم کمک میگیرم، چون مهمترین مسئله اخلاقی مسئله معاد است نه مسئله مبدا. خدا را خوب همه قبول دارن، همه مشرکین خدا را قبول دارن، هرگز اعتقاد به خدا آدم را نمی سازد. همه مشرکین خدا را قبول داشتن، خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشتن، این یک مرحله. خدا را به عنوان خالق قبول داشتن، این مرحله دوم. خدا را به عنوان رب العالمین که کل جهان را تدبیر می کند قبول داشتن، این سه مرحله که همه اینها را اقرار داشتن، که فرمود از اینا سوال بکنید من یدبر الامر من السماء الى الارض یا من یدبر السماوات و الارض لیقولون الله. اون چی که مشکل جاهلیت بود این است که خدا را به عنوان رب انسان، رب حجر و مدر، به عنوان ربوبیت های جزئی قبول نداشتن. میگفتن این کارهای جزئی به دست ارباب متفرقون است که این بت‌ها مجسمه اون ارباب است. بعدن عوام از جاهلیت این بت‌ها را تکریم میکردن، حالا یا میگفتن کار به دست ارواح است، گاه کار به دست فرشته هاست و مانند اون. برای اون فرشته ها یا ارواح یا قدیسین بشر پیکرهایی ساختن، اونها را احترام کردن، کم کم به دست عوام افتاد و همین بت‌ها را عبادت می کردن. صرف اعتقاد به خدا در مشرکین هم بود و هرگز سازنده نیست. اگر انسان خدا را با اسمای حسناش قبول داشته باشد، یعنی خدا واجب الوجود هست یک، خدا خالق کل هستی هست دو، خدا رب کل هستی و مجموعه نظام است سه، خدا تدبیر و ربوبیت امور جزئی را هم به عهده دارد چهار، تنها معبودی که مشکل انسان را حل می کند و باید حرف او را شنید یعنی توحید عبادی، اونم خداست، این پنج. این چهارمی و پنجمی مهم است، وگرنه همه مردم جاهلی خدا را قبول داشتن. خب خدایی که کاری با آدم نداشته باشد، آدم هم با او کاری نداشته باشد، خب این رو همه مشرکین قبول دارن دیگر. اما خدایی که از آدم مسئولیت بخواد، حسابرسی بکند، قانون بفرستد، تکلیف کند و از انسان سوال بکند، این است که انسان را می سازد. یعنی عقیده به معاد است که می سازد، نه عقیده به مبدا. البته عقیده به معاد فرع بر عقیده مبدا است، وگرنه همه مشرکین خدا را قبول داشتند. اینکه اصرار قرآن روی معاد است برای اینکه هر کس به هر جایی رسید در اثر اعتقاد به معاد بود. البته اعتقاد به معاد فرع بر اعتقاد به مبدا است. انسان وقتی معتقد است که همه اعمال او زنده است، به حساب و کتابی دارد، خب مواظب اعمال خودش است دیگه. اونی که مواظب هست برای اینکه میداند این عمل زنده است، با جواب بده، این است که سازنده است. رو مسئله معاد قرآن خیلی تکیه میکند و همه مفاسد اخلاقی را روی فراموشی معاد میداند. میفهمد به اینا که چون قیامت یادشون رفته. اینه که مسئله مراقبت، مسئله محاسبت و مانند اون مطرح هست، برای همین است. لذا گاهی خدا خودش قسم میخورد، میفهمد والله معاد حق است. گاهی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور میدهد که بگو قسم به خدا معاد حق است. در سوره مبارکه تقابون آیه 7 این است: زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. اینا گمانشون این است که دیگه مبعوث نمیشن، معادی نیست. قول بلا و ربی لتبعثن. چرا؟ معاد حق است. قسم به خدا شما مبعوث میشوید. یعنی خدا را مشرکین قبول داشتند، به خدا قسم هم یاد میکردند، به الله قسم میخوردند. قسم به الله پیش مشرکین محترم بود. اونها مارکسیست نبودند، اونها موحد بودند. در توحید ذاتی، توحید خالقی، توحید ربوبیت مطلقه، در این سه مرحله موحد بودند. قرآن فرمود که همه اینها را قبول داشتند. تو مرحله چهارم و پنجم مشرک بودند، گرفتار ارباب متفرقه بودند، در قبال رب العالمین ارباب قائل بودند، این یک، و در نتیجه غیر خدا را عبادت می‌کردند، این دو. در مرحله چهارم و پنجم مشرک بودند، وگرنه در اون سه مرحله خب اینا موحد بودن. و قرآن هم رو توحید اینها صحه گذاشت. همون اگه از اینا سوال بکنی خالق آسمان و زمین کیه، میگن خدا. از اینا سوال بکنی که رب العالمین کیه، میگن خدا. اما از اینا سوال بکنی که رب شما کیه، میگه فلون ستاره یا فلون فرشته یا فلون قدیس بشری به مانند آن. خب پس خدا مورد اعتقاد مشکین بود و به او هم سوگند یاد می کردن و قبولش داشتن. لذا خدا به پیغمبر می فرماید که به خدا قسم بخور، به او قسم به خدا معاد حق است. قل بلا و ربی لتبعثن. حالا اون نون تأکید ثقیل هم هست، سوگندم هست. از این است که مسئله معاد مهمتر از مسئله مبدا است، ولی اینکه معاد همون مبدا است به علاوه اسماء حسنای دیگر و خدای با همه اسماء حسنا و صفات علیا اهم از خدای بی اسماء حسنا است. در حقیقت اونی که بدون اسماء حسنا است، یعنی حسیب توش نیست، ملجأ توش نیست، ربوبیت جزئی و کلی توش نیست، حساب و کتابی توش نیست، رقیب نیست، این خدای با اسماء حسنا و صفات علیا نیست. در حقیقت برای اینکه در سازندگی انسان، خب اعتقاد به مبدا چه نقشی دارد وقتی ما به ربوبیت او اعتقاد نداشته باشیم، به اینکه رقیب است اعتقاد نداشته باشیم؟ خب البته، یعنی با همه اسماء الحسنا. مشرکین در قرآن می‌فرماید به اینکه اینا خدا رو درست نشناختند، برای اینکه نبوت و وحی و رسالت رو منکرند، معاد رو منکرند. خب اون خدایی که بشر رو آفرید به اونها رها گذاشت، هیچ هدایتی برای اینها نفرستاد که رب العالمین نیست. اون خدایی که بشر رو خلق کرد و هدفی برای او مقرر نکرد، یعنی معاد، او که دیگه خدای کامل نیست. لذا بر دو بخش قرآن، که یکی راجب وحی و نبوت است، یکی راجب معاد است، فهمید و ما قدر الله حق قدره، اونا اونطوری که باید خدا رو بشناسن نشناختن، یعنی اونطوری که واجب است بشناسن، وگرنه خدا رو اونطوری که هست که خب هیچ کس نمیتونه بشناسد. این ما عرف الله حق قدره، این ادای ملکه است، یعنی اون مقداری که باید بشناسن نشناختن. البته خدا اونطوری که هست همه برانن که ما عرفناک حق معرفته، ولی اون مقداری که باید بشناسن نشناختن. اونایی که منکر معادن خدا رو درست نشناختن، اونایی که منکر مبدعن هم خدا رو درست نشناختن. دیگه مبدع و معاد یکیست دیگر، برابر سوره حدید هو الاول و الاخر است دیگر، چون که هو الظاهر و الباطن است دیگه. مبدع و معادی ما نداریم، یک حقیقت است که هو الاول و الاخر. این که آمدن تجزیه کردن اسماء حسنای الهی را، بعضی از اسما را قبول کردن بعضی را قبول نکردن، در حقیقت نؤمن و به بعضین و نکفر و به بعضین شد، که در حکم کفر جمعی است، چون مجموع خارج و داخل خارج است. همونطوری که آیات الهی اگر تبعیض بشد به منزله انکار کل است، اسمای حسنا هم به شرح ایزد. اگر کسی بعضی اسما را قبول کند بعضی اسما را قبول نکند، منزله ترک کل است. خب رو این اهمیت است که قرآن کریم گاهی استدلال میکند در مفاسد اخلاقی، میفهمد مشکل اخلاقی اینا اینه که اینا معاد یادشون رفته، به ما نسو یوم الحساب. چون ممکن نیست کسی حساب رس خود باشد و متوجه باشد که همین عمل زنده است و دست به گناه بزند. اینه که در لا یزنی زانی و هم مؤمن، لا یسرق سارق و هم مؤمن، به همین جهت است دیگر. برای اینکه انسان در حینی که دارد گناه میکند معاد یادش رفته، علم حصولی دارد، تصور دارد، ولی باور ندارد. چون اگه کسی باور داشته باشد لاغر آبرو خودش میخواد دیگر، بعد اون رسوایی علنی رو چه کند؟ چرا علنن کسی دزدی نمیکند؟ بلکه آبرو خودش میخواد. در پایان سوره مبارکه آل عمران گذشت که ربنا من تدخل النار فقط اخزیته، تو آبرو رو بردی، اونم ان الاولین و الاخرین. بنابراین هر مشکلی که پیش میاد در اثر فراموشی معاد است. لذا گاهی خدا ذات اقدس الله خودش قسم یاد میکند، گاهی هم به پیغمبر فرماد که بگو به خدا قسم معاد حق است. خب حالا اینا که خدا را فراموش کردن، در حقیقت خودشون هم گم کردن، به فکر همه چیز هستن ولی به فکر خودشون نیستن. البته چون مبدا همون مبعاد است، بیگانه نیست. این تجزیه و تحلیل برای تبیین مسئله است، وگرنه همون کسی که هو الاخر است همون کس هو الاول است. همانی که انا الیه راجعون همان است که انا له، به دیگری که نیست. همون اللهی که انا له همون الله انا الیه راجعون، دیگری که نیست. اونهایی که در حقیقت معاد رو منکر شدن الله را نشناختن. لذا در باره منکرین معاد همون ما قدر الله حق قدره. خب اما حالا وارد اون مسئله نفاق فرمود به این که شما گاهی مأمور به اتحادی، گاهی منهی عن الافتراقی. اونجا که مأمور به اتحادی، مثل آن است که فرمود وقت هستم و حبل الله جمیع و ماننده. اونجا که منهی عن الافتراقی، اونجایی که فرمود فما لکن فر منافقین فعتین، چرا درباره منافقین دوتا نظر داری؟ مگر روشن نشد؟ اول قرآن تحلیل میکند، تعلیل میکند، تبیین میکند از باب یعلمهم الکتاب و الحکمه، بعد تشریع میکند. در بخشی از آیات ذات اقدس الله فرمود یبین لکم، یعنی ما این چه نیست که همه جا به نحو تعبد بگیم روزه بگیرید، نماز بخونید، جهاد بروید. این چنین نیست. در خیلی از موارد برای شما تبیین میکنیم. یبین لکم الآیات لعلکم تعقلون. حالا که مسئله مثل دو تا چهار تا روشن شد، اونگاه دستور میدهی. اینجا هم از همون قبیل است. اول تعلیل هست، تبیین هست، تحلیل هست، بعد تشریع. میفهمید چرا دو گروهی؟ یه عده نظر مساعد دارید، یه عده نظر غیر مساعد. فخر رازی در زیر این آیه 6 تا شأن نزول ذکر میکند. اینا هر جریانی رو به عنوان شأن نزول تلقی کردن. اولا این چنین نیست. در بین این شأن نزول ها شیشگانه، بعضی از اینها اصلا مطابق با آیه نیست، چون که خودشون هم متوجه هم دو تذکر دادن. اون قسمت روشن از شأن نزولی که ذکر کرده این است که عده‌ای از افراد به حسب ظاهر در مکه اسلام آوردن، بعد باطنن با کفار هماهنگ بودن و به بهانه این که برای ما مقدور نیست هجرت نکردن، در همون مکه بودن، جزء معاونین و معینان و دستیاران کفار بودن. این منافقین در مدینه که قدر متیقن مشمول آیه ایناست. عده‌ای هم گفتن در جریان جنگ احد منافقانه بیرون آمدن، بعد کم کم به مرز مکه رفتن. عده‌ای هم به بهانه‌های دیدار خودشونو به مکه رسوندن. عده‌ای هم به نحو مرموز در مدینه زندگی میکردن. اینا رو خواستن بگن که مشمول آیند و شأن نزول آیه. اون منافقینی که تو مدینه بودن یقینا مشمول این بخش از آیه نیستن، برای اینکه آیه مغیاست. همون با این منافقین هماهنگ نباشید، اینا رو نپذیرید تا اینا هجرت کنن. معلوم میشه بعد این منافقین غیر مهاجرن، نه منافقین مهاجر. پس در شأن نزول اون منافقینی میتوانن مصداق باشن که هنوز در مکه موندند و پاشون به هجرت حرکت نکرد. این یه مطلب. مطلب دیگر، قرآن اول تبیین میکند بعد تشریع. میفرماید اولا اینها رکسن، اینها بنحال اولیش برگشتن. رکس یعنی رجوع، منکوس یعنی راجع. این روس را مدفوع بعض از حیوانات رو میگن رجیع. روس هم میگن، رکس هم میگن، رجیع هم میگن. این مرتدین روس و رجیع هم، چون به همون جاهلیت آلوده برگشتن. اگر انمر مشکون نجس، حالا نجس فقهی نباشد، نجس کلامی که هست، اگر انمر مشکون نجس، اینا نجس بودن، به حسب ظاهر اسلام آوردن، دوباره رجیع شدن، من حالت اولی برگشتن. اینا رو میگن رجی، مرتجه، روس و رکس. خب همون والله ارکسه هم، چرا؟ به ما کسبو. نه اینکه ذات اقدس الهی که اساس وحیش برای تدهیر است، فرمود خداوند وحی نازل کرده و احکام صادر کرده لیتطهرکم، خواست تدهیر بکنه. حالا اگر کسی به سوی اختیار خودش رجیع شد، این دیگه عمدن خود را آلوده کرد. پس والله ارکسهم، اما به ما کسبو. این یکی. پس اینا آلوده. مطلب دوم این است که شما چیزی میخواد اینا را هدایت کنید؟ اگر کسی با سوی اختیار خود راه را بست و خدا او را به حال خود رها کرد، نه راه دارد نه راه نما. گاهی خدا می فرماد که یه سر راه ندارد، که وقتی راه ندارد شما چیزی هدایتش بکنید؟ کسی که افتاده تو چاه راه ندارد تو شما راه نمایی بکنید که از طرف راست بیا یا از طرف چپ برو، یا کسی که تو راه هست توان رفتن دارد اون راه بلد راه نمایی میکند که از طرف راست برو یا از طرف جلو برو. حالا ای کسی بیراه بود، کسی راه نبود، این جبر راه نمایی نیست که. رضا فهمد فلن تجد لهو سبیل، این یکی. گاهی هم میفهمد که فلن تجد لهو ولیان مرشدا، اون که میتواند والی باشد ارشاد کند، چون به اذن خدا ولایت و ارشاد رو به عهده دارد و خدا اجازه ندهد این کار رو نمی کند، یه همچه آدم بیراهی افتاده در رکس جاهلی ولی و راهنما ندارد. خب اگه کسی راهنما نداشته باشد چی رو مقصد میرسد؟ این دوتا. چون لله جنود و سماوات و الارض، شما چجور میخواید کسی که نه راهنما دارد نه راه دارد، شما چجور میخواید اینا رو هدایت کنید؟ این برهان عقلی از شما برمیاد کسی را که خدا به حال خود رها کرده برخلاف خواسته خدا شما به دستش بگیری؟ خدا او را مهلت داد سالیان متمادی، 13 سال به او مهلت داد در مکه، بعد هم که مدینه نظام اسلامی مستقر شد چند سال به اونا مهلت داد، تقریبا 15 سال به اون مهلت داد. این همه مصائب را شما تحمل کردید، این مرموزانه به سود مشرکین و علیه مسلمین تلاش کوشش میکرد. خب همه کارها را کرده، خدا هم او را به حال خود رها کرده. اگر کسی را خدا به حال او خود رها کند، نه راه دارد نه راه نما، و از شما چی کار برمیاد؟ اتریدون ان تحت من اذل الله، در حالی که و من یذل الله فلن تجد له سبیلا. این میشه تبیین. کذالک یبین لکم الآیات، نه یبین یعنی یتلو، یتلو را خود خدا تلاوت میکند بعد پیغمبر تلاوت میکند، این میشه مسئله قرائت قرآن، به تبیین نیست. بعد از اینکه مسئله مثل 2 تا 4 تا روشن شد و برای تبیین روشن‌تر و بازتر یه حکم دیگر را ذکر میکند کنن عرض میکنیم، اومد اون حکم تشریعی میاد، میفهمد الانم که شما بیجا برای اینها دلسوزی میکنید، اینا در صدد تکفیر شما هستن، یعنی شما را کافر بکنن نه به کفر نسبت بدن. و دلو تکفرون کما کفرو فتکونون سبا، اونا نتوانستن مثل شما بشن ولی میکوشن شما را مثل خود بکنن همکنون، و شما برای این دلسوزی میکنید. ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواعا، بشه مساوی هم. خب الان هم اینجوره، اومد شما در باره اینا اختلاف دارید، بعضی میگن که ما کاری بنا نداریم این آدم های خوبی هم بلکه هدایت بشن، این چنین نیست، این میشه تبیین. پس والله ارکسهم معلل است به ما کسبو، اتوریدون ان تهدو من ازل الله، این معلل است به من یزیل الله فلن تجد له سبیلا، هر کدام مدعاست دلیلش هم در کنار اوست. این اتوریدونه قضیه سالبه است نه قضیه موجبه، چون استفهام انکاریست. اتوریدونه یعنی لا تقدرون ان تهدو من ازل الله، چرا؟ چون من یزل الله فلن تجد له سبیلا، و اگر سبیل نبود راهنما چی راهنمایی میکنه؟ چون راهنما سالک را به راه آشنا میکنه، حالا اگر راه نبود هدایت مقدور نیست. خب بعد هم فرمود ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواعا، الان هم علاقه و آرزوشون اینه که شما کافر بشوید، حالا که این چه این است پس فلا تتخذوا منهم اولیا. الان هم خدا ارحم الراحمین است، نفرمود بزنید بگیرید بکشید، همون الان هم راه بازه. راه اینها دو تا هجرت است، اول هجرت کبرا بعد هجرت صغرا، نه هجرت صغرا، هجرت صغرا مهم نیست، هجرت صغرا رو منافقین هم داشتن. اول هجرت کبرا، هجرت از کفر به اسلام، یعنی توبه بکنن مسلمان بشن، بعد هجرت صغرا یعنی از مکه به مدینه مهاجرت کنن. فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله، نه یهاجرو من المکه الی المدینه. این هجرت صغرا مقدور خیلی هاست، این کوش کردنه، این که مهم نیست. سایر منافقین هم هجرت کردن از مکه و مدینه آمدن دیگر، این که هجرت فی سبیل الله نبود. حتی یهاجرو فی سبیل الله، یعنی حتی یتوبو و یسلمو و یهاجرو هجرتن کبرا اولا ثم یهاجرو هجرتن صغرا ثانیا، حتی یهاجرو فی سبیل الله. اگر هجرت کبرا کردن، خب اگر هجرت کبرا کردن یعنی مسلمان شدن، باید به احکام اسلام ملتزم بشن و عمل کنن. بودن یک مسلمان در دار شرک که نتواند احکام دین را پیاده کند حرام است دیگر، چون که سفر به دیار کفر که انسان نتواند دستورات اسلامیش انجام بدهد حرام است دیگر. حالا اگر کسی برای تحصیل یا غیر تحصیل میخواهد به کشور شرک برود که نمیتواند اونجا نماز بخواند، نمیتواند روزه بگیرد، نمیتواند حجابش حفظ بکند، خب اینا حرام است دیگر. سفر به بلاد کفر در صورت این انسان نتواند احکام دین شرع انجام بدهد، خب حرام است دیگر. خب پس اینها تا هجرت کبرا نکنن اولا، یعنی توبه نکنن و مسلمان نشون، بعد هجرت صغرا نکنن، شما اونها رو به عنوان دوست انتخاب نکنید. چون خیلی ها بودن یا بعضی ها که هجرت کبرا کردن واقعا مؤمن بودن ولی هجرت صغرا را انجام ندادن، یعنی نیامدن از مکه مدینه، گرفتار همون بلاد شرک بودن. او رو در سوره مبارکه انفال فرمود که اینا اولیاء شما نیستن مگر اینکه نه برگردن. این چنین نیست که صرف هجرت کبرا کافی باشد. در سوره مبارکه انفال آیه 72 فرمود به این که والذین آمنوا اما ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتى یهاجروا. اینا که واقعا مؤمنن، مسلمانن، منافق نیستن ولی فاسقن، مسلمان و مؤمن فاسقن، نه این که منافقن. حالا اگه کسی مسلمان بود و غیبت کرد، این که منافق نمیشود کرد. هجرت یه حکم تکلیفی است، واجب است. حالا اگه کسی هجرت نکرد رو تنبلی یا جهاتی دیگر، نه برای اینکه معین مشرکین باشد بلکه برای اینکه سخت بود برای او، مثل کسی که ماه رمضان روزه خور، این که کافر و منافق نمیشود که، این فاسق است. فرمود اینایی که تو مکن هجرت کبرا کردن ولی هجرت صغرا را انجام ندادن، یعنی نیامدن، جز اولیای شما نیستن. چه رسد به اینا که نه هجرت صغرا دارن نه هجرت کبرا. خب حالا وقتی که این چنین شد، یعنی حدود کلی مشخص شد، فرمود اگر این کار را انجام دادن تا آخرین لحظه، یعنی بعد از 15 سال شرک و نفاق و درویی و توطئه کردن، بازم ذات اقدس الله راه را باز کرد با همه توطئه. این میشه ارحم الراحمین. یعنی انسان در ظرف 15 سال کار شکنی بکند یا کمتر، به باز خدا او را بپذیرد، اونم بدترین کار شکنی را. این معنای سعی رحمت خداست. حالا اگر کسی نکرد این کار را، فمود فی انتولو حالا فی خضوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم، همون تعبیری که در سوره مبارکه توبه درباره مشرکین بیان کردن. در سوره توبه آیه 5 درباره مشرکین فرمود بین که فیزن سلخ الاشهر الحرم، اون پیمان 4 ماهه که گذشت، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم بخذوهم واحصروهم. همون تعبیر درباره همچین منافقین میکنن، برای اینکه اینا با مشرکین یکسانن دیگر. چون ود و لو تکفرون کما کفرون، همونطوری که منافقین اینطور بودن، درباره منافقین مگر چنین نبودن؟ آیه 2 سوره ممتحنه این است که فرمود مشرکین اینطورن، مشرکین این یسرفوکم یکون لکم اعداء و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بسوء و ودوا لو تکفرون. مشرکین علاقمند شما کافر بشی، این منافقین هم چنینن. پس اینها روحن همون کافر و مشرکن، لذا قرآن فرمود ان الله جامع الکفار بر منافقین فی جهنم جمیعا. همونطوری که مشرک میکوشد شما کافر بشوید، این گروه از منافقینی که در مکه موندند و دستیاران اولی مشرکین بودن هم میکوشند شما کافر بشوید. لذا همونطوری که در باره مشرکین دستور آمد است که فقتلوهم فخذوهم، اینجا هم دستور آمد که خذوهم فقتلوهم. پس این تشریع تعبد محض نیست نظیر رمی جبره، بعد از اون همه تبیین است، بعد از اینکه فرمود یا